بحث ما در مورد عبارات مذکور در آیه شریفه 7 تمام شد. یه تکمله ای رو بگیم و بریم به سمت جنبندی سوره مبارکه حمد. تکمله اولین نکتهش تفاوت مغضوب با ضاله. گفتیم خدای ما رو جز مغضوب علیهم قرار نده، جز ضالین هم قرار نده. فرق مغضوب با ضال چیه؟ در این مورد سه تا نظر وجود داره. نظر اول میگه که مغضوب آدم گمراهه، کسی که راه رو گم کرد، فکر میکرده باید اینوری بره، اشتباهی اینوری رفته. اما ضال گمراه چیه؟ عذر میخوام مغضوب. من گفتم الان ضال گمراه دیگه، نگفتم؟ گفتم مغضوب گمراهه؟ ببخشید. همین لفونشش مرتبه همینجوری که اومده. مغضوب گمراه لجوجه، ضال گمراهه. اینه که به جای اینوری اینوری رفته، ضاله، راه رو گم کرده. ولی مغضوب کیه؟ مغضوب اون کسیه که راه رو گم کرده، لجبازی و اصرارم میکنه، یعنی روی غلط خودش خیلی پافشاری میکنه. وقتی به قرآن نگاه میکنیم، از فهوای برخی از آیات قرآن میشه اینو گرفت که خدا وقتی میرسه به آدمایی که راه رو گم کردن، با اونی که راه رو گم کرده، با اونی که انگار راه گم کردن و خیلی هم دوست داره و میپسنده، یه تفاوتی قائل شده. سوره مبارکه نحل آیه شریفه 106 رو ببینید، میفرماید که اگر کسی به کفر دعوت شد ولی با اکراه پذیرفت، جریان برمیگرده به قضیه جناب عمار یاسر. من کفر بالله من بعد ایمانه الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان. اومدن خدمت، خب میدونید که اینا رو شکنجه کردن، یاسر و سمیه، پدر و مادر عمار رو، هر دو رو زیر شکنجه به شهادت رسوندن. اولین شهدای اسلام اینان که اول سمیه به شهادت رسید بعد یاسر. اومدن سراغ عمار، دید نه اینا دارن دوندونی میکشن، گفتن از پیغمبر تبری بجو. اینم تبری جست. یه چند نفر دیگه هم بودن، اونا هم تبری جستن. اومدن سراغ پیغمبر گفتن بیا. اینم عمار که تندی بهش گفتن بگو به پیغمبر نیستم، گفت من نیستم. حضرت فرمودن عمار دلش با ماست. خیلی هم او ناراحت بود و خجالت زده بود، نمیاد. اومد سراغ پیغمبر با یه حالت منقلبی، آیه نازل شد که من کفر بالله من بعد ایمانه الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان. یا آدمی رو در حد مرگ بردن، میگن بگو پیغمبر نیستم تا ولت کنی، دلش با پیغمبره، میگه بگو. حضرت بهش گفتن اما بازم اگر در این وضعیت قرار گرفتی از من تبری بجو. ولی یک عده همراه عمار بوده، اما اسمشون خاطرم نیست، که مثلا بهشون گفتن تبری بجو، این از اولم منافق بودن. قرآن میگه ولکن من شرح بالکفر صدرن. آقا سینه‌شو باز کرده برای کفر، اصلا انگار دلش همینو میخواد. این کسی که این کارو کرده، فعلیهم غضب من الله و لهم عذاب عظیم. اگر کسی نه، از اول سینه‌شو گشاده کرده، آغوش باز کرده برای کفر، اصلا جونش میره برای کافر شدن. این آدم اینجا ببینید، یکی گمراهه، یکی گمراهی رو میل داره، پذیرفته، دلش میخواد، در اون مسیره، ولذا لجاجت میکنه، ثبات قدم به خرج میده در کفر خودش. این یه تفاوت که میشه از فهوای برخی از آیات شریفه قرآن براش مؤید آورد. دوم که خب احتمالا همه تون اینو شنیدید، اینه که مغضوب مصداقش کیان؟ یهودیان. ضال؟ مسیحا و نصارا. اونایی که گمراه شدن مسیحیتن، اونایی که نه گمراهن و یه چیزشون هم میشه، یا حرفون الکلمه ان موازه، اینا کیان؟ یهودن. روایت متعددی داریم که این دلالت بر یهود و نصارا میکنه. تو همین جا مرحوم علامه رحمت الله علیه روایاتی رو آوردن، روایت متعددی میگه مغضوب و ضال یهود و نصارا. اما نظر سوم میگه مغضوب ضال مضل. ضال همین فقط ضاله، گمراهه، ولی مغضوب گمراهه. اون بالا عشقش این بود، این نه فعاله، یعنی آدم جمع میکنه. سوره مبارکه شورا آیه شریفه 16 میفرماید والذین یهاجون فی الله شوراشون والذین یهاجون فی الله من بعد ما استجیب له حجتهم داهدتهم. کار بر اینها تمام شده، اثبات شده، حجت کامل شده، ولی چیکار میکنن؟ هی لجبازی میکنن. داهدتهم در بین و علیهم غضبون و لهم عذاب شدید. این کسایی که کار بر اونها تمام شده رها نمی کنن، اینها و علیهم غضبون و لهم عذابون شدید. این آیه میگه اونایی که کار برشون تمام شده گمراهن، نپذیرفتن. نه، اینا دارن با خدا همچنان چی میکنن؟ یهاجونه. مهاجه اشکال نداره، انسان مثلا مهاجه میکنه که یک حقی رو بر کسی که بلد نیست و نمیدونه اثبات کنه، خب اون هیچ. با خدا مهاجه میکنن که وقتی که حجت تمام شده، یعنی گفتن آقا فلان چیز حجت اومده، هیچ چیزی در مقابلش نمیتونن بگن، باز لجبازی میکنن. میومدن سراغ حضرت رضا علیه السلام، دیدید دیگه تو اون سریال هم اون یه قسمتش که من دیدم این خیلی خوب به تصویر کشید، علمای ادیان میان با حضرت بحث میکنن، امام رضا علیه السلام جواب همه رو میده، ناجورم میده، یعنی یارو نطقش کور میشه. خب ولی خب ایش کنون از اینا مسلمان نمیشه، میزنه میره. این یه بله است. حالا فرض کنید بعد از اینکه جواب یارو رو داده، یارو هم منکوب شده، فباهت الذی کفر شده، یک کلم هم نمیتونه حرف بزنه، حالا چیکار میکنه؟ حالا شروع میکنه دوباره بحث کردن، لجبازی کردن. تو خجالت نمیگیری؟ یعنی به این زاویه جواب تو دادن و حرفات پنبش زده شد، باز رو نرفتی، باز میاد مواجه میکنه. یعنی به اینکه گمراهه کفایت نمیکنه، میخواد بکشه مغزوب اینا. حالا اینکه کدومی که از اینهاست، خب اون گمراه لجوج میتونه همون ظالم و زل باشه، مساقش یهودی ها باشن، نصارا گمراه باشن، گمراه خالی باشن، اون بالا دیگه اهل لجاجت هم نباشه، میتونه اینا برام همپوشانی داشته باشه. با سه قرائت این رو گفتن و سه جور اینو تفسیر کردن، منافاتی هم نداره که همه اینا مصادیق مغزوب و زال باشن، مصادیق دیگری هم در کار باشن. این چیز دور از ذهن و عجیبی نخواهد بود. نکته دوم، تفاوت عامل هدایت و اضلال. شما به عبارت سوره مبارکه هم نگاه کنید، خدا هم می‌فرماید که وقتی ما میگیم خدایا اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم، اون گروهی که تو بهشون نعمت دادی، نعمت رو نسبت میدیم به خدا. بعد میگیم صراط الذین انعمت علیهم، بعد میگیم غیر الذین مثلا اذللتهم، آره، یا غیر الذین غضبت علیهم، آره، نه، میگیم غیر المغضوب علیهم، بله، گمراهان و اونهایی که برشون غضب شده. دیگه از خدا اثری، هدایت رو نسبت میدیم به خدا، اذلال و گمراهی رو نسبت میدیم به خود افراد. این درسته؟ درسته؟ بله. بر اساس هدایت اولیه، هدایت برای خداست، بر اساس اضلال ثانویه، هر گمراهی است به کی ربط داره؟ به خود انسان. هدایت رو دادن، گفتن بپذیر، عاقبت به خیر شد، نپذیرفته، زده زیرش، عاقبت به شر شد. پس انعمت علیهم، تو نعمت نسبت میدیم به خدا، ولی وقتی میرسیم به گمراهی به خدا نمیگیم تو گمراه کردی، تو غضب کردی، میگیم گمراه شدن، مشمول غضب شدن. کی باعثش بود؟ خودشون. به تو خدای ارتباطی نداره، عاملش رو نیستی. ادب قرآنی رو ببینید، مثلا حضرت ابراهیم علیه السلام میفرماید خدا، میگن خدای تو کیه؟ میگه فاذا مرضتو، مرض تو، فهو یشفین. کی مریض شد؟ نمیگه منو مریض کرد، من مریض شدم، خودم کوتاهی کردم، بد خوردم، بد پوشیدم، بد خوابیدم، چی شدم؟ مریض شدم، ولی او منو شفا داد.
یکی از موضوعات
آره دیگه مزل کنند. بعد توضیح دادیم خدا چجوری اذلال میکنه. خدا هدایتی که داده بود دیگه نمیده. نسبت ندید. خب گفتین چی میشه که یک کسی مشمول سنت اذلال خدا میشه؟ خدا نمیاد کسی اذلال، خدا داره هدایت میده، یک کسی راه هدایت خدا رو میبنده، گمراه میشه. میگیم کی گمراهش کرد؟ خودش با بستن راه هدایت خدا. پس چرا به خدا میگید مضل؟ چون خدا دیگه بهش هدایت نداد. یعنی در این روند اذلال خدا چه کاره است؟ هیچ کاره. یه سنت گذاشته، میگم خودت مشمول این سنت نکن، خودش اومده درو بسته. خب وقتی درو بست دیگه خدا نمیتونه بهش نعمت بده. خدا که نعمت داده دیرو گمراه میشه. این گمراهی به این روندی که خداوند چیده نسبت داده میشه. اما عاملش کیه؟ خود فرد. همین. خب چرا تصریح نمیکنه به غضبته؟ همونطوری گفت انعمته، بگه غضبته. با همین کار داریم. چرا مجهول اومد؟ شما وقتی یه فعلی رو به صورت مجهول میاری، بعد اینجا به صورت اسم مفعول اومده، یعنی فاعل مخفی شده، مجهول شده. کی مجهول میاری؟ تو زبان عربی یه جاهایی میخوایم ادب کنیم فاعل رو نکیم، یه جایی میخوایم به فاعل بی ادبی بکنیم، یعنی انقدر حقیره میخوام ازش نام نبریم. ما میخواییم بگیم خدا غضب کننده نیست، خدا ارحم الراحمینه، ولی خودت یه کاری میکنی، میای تو نعمتهای خدا، توی گزاره‌ها، تو گزینه‌ها، تو منویی که خدا گذاشته غضب میگیری، میچسبونی سینه خودت. درسته غضب از خداست، خدا داره غضب میکنه، ولی عاملی که این غضب رو شامل حالت کرد کی بود؟ خودت بودی. لذا عبارت مضل رو وقتی در مورد خدا به کار میبریم و خدا میگه اذل، خدا او رو گمراه کرد، یعنی خدا کاری کرد و گمراه بشه؟ نه، این شد مشمول سنت گمراهی خدا. فرق میکنه اگه خدا فعالانه برای چه کاری بکنه، هی بزن زیری آه گمراه شد، خیلی خوب برم سراغ بعدی. خدا کار نمیکنه، میگه هدایت نمیخوای، میگه نه، میگه خیلی خوب هدایت نمیدم، این گمراه میشه. میگیم چرا گمراه شد؟ میگیم چون خدا هدایت نداد. ولی خدا گمراهش نکرد. پدر همه ما حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام، وقتی که اون اتفاق برای او و حوا افتاد چی گفت؟ گفت ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن منا. چرا؟ همش ادبه. ربنا ظلمنا ما به انفس خود و الان تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. ما این شکلی، ما خسران میکنیم، بدبخت میشیم، بیچاره میشیم. ولی شیطان پر رو خدا میگه چرا اینجوری میکنی؟ میگه من این مثل کل یامن آشوراست، هیچ ارتباطی به بس نداره. عدم حضرت آدم، ربنا ظلمنا، ما به خودمون ظلم کردیم، نمیگه سنت تو این بود، ولی شیطان چی میگه؟
تو منو گمراه کردی.
کی گفت؟ رب به ما اغویتنی، باریکالله، خیلی پر رو بود، گفت خدای تو منو اغوا کردی. برخی از اینا که میخوان از شیطان دفاع بکنن میگن شیطان هزینه صراحتشو داد. خدا مگه هدایت و گمراهی نمی؟ هدایت و گمراهی با خود خدا نیست. یهدی من یشا و یضلو، غیر از اینه؟ هدایت با خودمه، گمراهی هم با خودمه. خدا با آدم گفت چه کاری کردی؟ آدم ادب کرد، گفت ربنا ظلمنا. خدا گفت این مؤدب خوبه، بذیز بهش بدین. به شیطان گفت، شیطان صریح اللهجه بود، صادق بود، گفت رب ما عاقبت یعنی خودت. خدا گفت این خیلی پر روی، بندازیم بیرون. اینجوری از شیطان چی؟
دفاع
میکنه. یا میگن شیطان به خدا سجده نکرد، به خدا گفت محبوب من توی، من به غیر تو سجده نمی کنم، سجده فقط بر تو. بهش میگیم خب نادان ها، اگه محبوب اینه، همون محبوب گفته سجده کن دیگه، تو محبوب منی ولی حرف تو گوش نمی کنه، این چه محبتیه؟ خداوند این ادب. لذا شما دعاهای ما رو ببینید، خدا چقدر مؤدبانه است. یعنی اگه اهل، من نمیدونم اگه مثلا دعای کمیل نبود، دعای ابو حمزه نبود، دعای سمات نبود، ندبه نبود، نمیدونم جوشن نبود، اینا اگه نبود ما مثلا گناه میکردیم، بعضا اینجوری میکردیم. چیه؟ حالا گناه کردیم دیگه، ببخش دیگه. یعنی چی؟ توبه کردم. رفتی یقی خدا رو گرفتی میگه توبه کردم. بعد ما یاد دادن نه اینجوری شروع کن، اللهم اغفر لی، اینجوری بگو، اولش مد کن، اللهم انی اسالک برحمتک التی بعظمتک الله باسماء، هی بگو خدای تو این من نمیدونم اگه اینو نمیگفتن ما چی میگفتیم. نتایجش اون که خدای ما گناه کردیم، لخت او رو اومده میگه قبلش مدحی بکن، خودت رو خاضع کن، بگو من میدونم شما چی هستی، بعد تسلیم بزنش، بگو حالا این وسط و اینم شده باز شما اینی اینی، مثلا اینجوری بگو. بعد این دعا اومده بگیم این دعا رو بخون، بسته ما با خدا خودیم، خدا جون از کریم بگذر از ما کفتر بازی شما همه اینجوری توبه میکنیم. حالا البته اگه یه وقتی دیدین یه کسی یه جوری من این شاید فلان فلان شده، گفتم برای بچه های دیروز، گفتم یه جایی رفته بودیم یه زیارتی، پیرمردی باشه کنار من، فکرم نماز واجب بود، این نماز جماعت بود، رسیدیم به قنوت شروع کرد، گفت اللهم صل علی محمد بلند و آل محمد و عجل فرجهم الهی به حق، مثلا آخرش هم آر داشت، به حق نبی مختار، به حق ائمه اطهار، آقا مثل ابر بهار پیمد اشمیخ، یعنی من کناریم بودم از حال این منم یه حالی پیدا کردن، اینقدر باشید همه جو اهل بیت میگفت، اون امام جماعت هم طولانی قنوت خوند، همه رو گفت آخرش اللهم صل علی دست اینجوری کرد کنم، این همونه که با سرعت نور میرم بهش. بعد ما هستیم آقا شما یک مطلبی هست من میام خدمتتون، بفهم شما بفهم بفهم میام خدمتتون، معلوم مطلب چیه، من نگه داشتن عید فلان فلان شده، گفتی عمل نکردی خیلی خوب اینو ببر، حالا نمیشه لطف کنید آبروزی همه دارم نگاه میکنن، حالا وایس ببین آخرش میشه، حالا اون استرابی که اون لحظات وارد میشه من همین کلک بازی هست دیگه، طرف حالا وسط نازم فصل کلش بلغت العربیت الفصحى ولش کن بنده خدا چی کار داری. حالا اگه یه کسی مثلا یه جوری توبه میکنه، نریم با کله تو صورت یارو، بالاخره کلم الناس علی قدره، اما دیگه شما با کلاس باشید، دیگه شما باید تو این دعاها اون دعا خوبه درجه یکه ممتازه، این از دله، یعنی ببین این از بین دو تا لب اومده همش نور بوده، فرق میکنه اگه کسی نشسته اینا سر هم کرده، اینو معصوم گفته، تو خودتو شبیه معصوم کن، بگو خدای معصومی چی گفتن، ما هم اونا گفتیم، یه شباهتی پیدا کن، بعد میریم حرم میشینه چیکار میکنه، هیچی، همینجوری نماز میکنه، بابا هدفدار بخون، زیارتنامه بخون، نماز زیارت بخون، یه چیزی داشته باشه، همینجوری دو رکعت نماز همینجوری خوندم، نماز زیارت بخون، بعد نیت کن به نیت کیا میخونم، مثلا پدر مادر برادر خواهر دوستان معلمین علما شهدا صلحا، همه رو قاطی کن، چه مثل این بالا یه کسی عوام سواد نداره، اون بنده خدا بالاخره یه حسابی داره لایکل، ولی توی آدم حسابی تحصیل کردی رفتی حرم چی میخونی؟ چیزی که نمیم یه حرم میشینی، مثلا بعضی وقتا یکم قرآن میخونه، آقا قرآن تو حرم بخونیم خوبه، اما حرم که میام اومدیم برای زیارت، زیارت نامه بخون قبلش، قصد کن این زیارت، بعد نمازشو بخون، بعدش اگه مثلا بعضی وقتا حالا بعد زیارت نامه یه جوری در زمانی تنظیم شده که انگار امام با یه دونه ظاهر تنها بوده، در این قسمت برو فلان جا وایسا به امام بگو چطوری، خب نمیشه اینا رو که اجرا کرد خیلیاشو، حالا اونقدی که میشه مقداری که میشه رو انجام بده، آماده حرم قرآن رو باز کرده یک دونه سوره یاسین میخونه با دو رکعت نماز میره، این نماز چی بود؟ نماز همینجوری، نماز بعد از سوره یاسین، خب اینه که تو هر جایی تو خیابون هم میشه خوند، که تو حرم حضرت رضا علیه السلام دیگه چیزی کن، با کلاس باشید بابا، این جامعه بخونید، امین الله بخونید با کلاس. سوم ریشه ذکر لا علاوه بر غیر، میگه غیر المغضوب علیهم، بگه و الضالین، چرا میگه و الضالین؟ این برای اینه که نفی جمیع بکنه و نفی مجموع نشه. کسی میدونه فرق نفی جمیع با نفی مجموع چیه؟ بگید اصلا به گوشمون برده، چی اینا تو علوم انسانی میخونی؟ این مال علوم انسانی نیست البته، بفهمید
مجموع،
موافقید بپرسیم چند نفر فهمیدن؟
من
آره. روی مصداق بگین، دارین خوب توضیح میدین، روی مصداق مغضوب و ضال توضیح بدین حل میشه. روی مصداق مثلا بگید اگر نفی جمعی باشه ضال و مضل این میشه، ضال و مغضوب این میشه، اگر نفی مجموع باشه این شکلی میشه. مغضوب زال هست.
نفی اجماع.
ردش علی صدری باید بخونن که بود. آره. میبینید ما علوم انسانی ها که به هم میرسیم میگن اشتراک و اجماع دیگه، دوتا عالم راحت با هم حرف میزنن، ولی شما آمپول زنا اون بقیه اون چیزا آجر بالا بندازا با اینا که کوبلن میدوزن هنر و ریاضی تجربی، نتیجهش میشه این. کفایت میکنه با اون رشتار. ببینید این که سوال اینه آیا هر مغضوبی ظالم هست؟ بله؟ آره. شما اگر بگید غیر المغضوب علیهم و الظالین، یعنی مغضوب علیهم و الظالین رو یه چیز گرفتید، خب جدا جدا بس نکردید. اما اگر وسطش غیر لا یا یه عدات نفی بذارید، بگید نه این و نه اون، میگیم خدایا ما رو به راه مستقیم هدایت کن، یعنی این که نه ما رو مغضوب قرار بده نه زال قرار بده. اما اگر میگفتیم یعنی ما نمیخوایم مغضوب باشیم، زال هم نمیخوایم باشیم، مغضوب بدتره زال چیه؟ بده. ما هیچ کدوم نمیخوایم باشیم، این که معلومه. خدایا ما رو به راه مستقیم هدایت کن، ما نمیخوایم دو تا چیز باشیم، یک مغضوب که خیلی بده، دو زال که بده، این دو تا نمیخوایم باشیم، غیر المغضوب و غیر الزال، لا مغضوب و لا زال. حالا اینجا غیر المغضوب علیهم و لا الزالی، تا اینجا معلومه؟ آره. اگر بگیم غیر المغضوب و الزالین، خدایا ما جز مغضوب و زالین نباشیم، مغضوب و زالین رو یکی بکنیم، اون وقت ممکنه زال باشیم. اینجا ما گفتیم مغضوب زال نباشیم، خدا میگه تو من گفتی مغضوب زال نباشم، نگفتی زال تنها هم نباشم، پس زال هستی، هم دعات مستجاب شده هم زالی. خب پس ما داریم تصریح میکنیم خدایا ما نمیخوایم این باشیم، نمیخوایم، نه رو تکرار میکنیم. اما اگه تکرار نکنیم یعنی گفتیم مجموع مغضوب و زال نباشیم. نه تأکید فقط نیست، تأکید داره، اما غیر از اون داره غیر از مغضوب زال هم خارج میکنه. ببینید اگر مغضوب و زال با هم بیاد، مجموعی بیاد، شما میگی خدایا من میخوام مغضوب زال نباشم، خب مغضوب زال نباشم، خب بعد زال میشی. خدا میگه تو گفتی من میخوام مغضوب زال نباشم، زال خالی که نگفتی، مغضوب خالی که نگفتی، اگر مغضوب خالی یا زال خالی بشی خلاف دعات عمل نشده، معلومه؟ شما گفتی من میخوام این این نباشم، حالا این خالی شدی پس خلاف دعات نیست، اما تسلیم کنه خدایا هم میخوام این نباشم هم میخوام این نباشم، دیگه دوتاش که به طریقه اولا نمیخوام باشن، این میشه نفی جمعی، یعنی تک تک رو نفی کردید، ولی اگه با هم میومد میشد نفی مجموع، خدای کلش نمیخوام باشن اما ممکنه جزش باشن، مشخصه؟ بله؟ اگه پیشی دست یه بار دیگه بگم، ببینین رو مثال بگم، خدایا من میخوام هدایت بشم مغضوب زال نباشم، اگر اینجوری بگید، بگید مغضوب زال نباشم، نفی مجموع مغضوب زال بکنید، خدای منو مغضوب زال قرار نده، میگه خیلی خوب اینو زال خالی قرار بدید، تو مغضوب زال میخواستی نباشی، زال خالی که نگفتی نمیخوام باشم، یا مغضوب خالی قرار بدیم میشه. اما میگه خدایا من مغضوب نباشم، زالم نباشم،
جمعی تک تکشو زدی، اینجا نه مغضوب میشی نه زال. مغضوب زال که قطعا دیگه نمیشی. پس تکرار اون ادات نفی و استثناء باعث چی میشه؟ باعث این میشه که فارسی خدای منو هدایت کن، نه مغضوبم کن نه زالم کن. شما بفرمایید ما وقتی از خدا چیزی میخوایم، خدا که از دل ما آگاه‌تر، برای چی دعا میکنیم؟ اللهم اغفر لي الذنوب التي تحت كرسي. خودش میدونه، خودش به ما گفته اینا رو بگی. دوست دارم صداتونو بشنوم. خودش گفته نه نسبت به خدا، نسبت به خودمون. آره این گفتنه برای ما خداگاهی میاره. سوال قصبی هم داره زیاد میشه، شما هم بگید دیگه. اشکال نداره، زال مغضوب کش پنده بشه، اول گمراه باشه بعد گمراه مزه بشه. اشکال نداره مغضوب و زال که میگیم، میگیم فلانی مغضوب و زاله. لازم نیست حتما بگیم مغضوب زاله که به یه نفر دلالت بکنه. بعد میگن فلانی آدم فلان و فلانیه، بینش به هم میذاره. نه ممکنه مغضوب و زال مثلاقش یه نفر باشه. میفهم فرمایشتونه. تو فارسی هم میگیم، میگیم فلانی هم بی‌تربیت هم خسیسه. و میذاریم، میتونیم بگیم بی تربیت خسیسه. تو عربی هم همینطور. خب نکته چهارم، وحدت راه. آیا ما میگیم خدای ما رو به صراط مستقیم هدایت کن، به صراط مغضوب علیهم هدایت نکن، به صراط ضالین هم هدایت نکن، اینو میگیم؟ بله. اهدنا الصراط المستقیم، ما رو به صراط مستقیم هدایت کن. اگر ما تو این صراط قرار نگیریم ضالیم، گمراهیم. ما بی صراطیم. صراط گمراهان یا صراط مغضوب علیهم یک صراطی در عرض صراط مستقیم. سه تا راه، آقا صراط مستقیم داریم، صراط ضال داریم، صراط مغضوب علیهم داریم. نه، یه صراط مستقیم داریم. رو اون نباشی یا ضالی یکم دور شدی، یا مغضوبی بیشتر دور شدی، یه راه بیشتر. آیه قرآن رو ببینید، میفرماید الذین یصدون عن سبیل الله و یبغونها عوجا. راه رو چی میکنن؟ کج و معوج میکنن. امر رو بر اونایی که میخوان راه رو پیدا کنن چیکار میکنن؟ مشتبه میکنن. یعنی میگم چیه این؟ میگه این صراط مستقیمه، داره که من دارم روش سنگلاخ را میرم، به من میگه این صراط مستقیمه، ولی این نه صراط، نه مستقیمه، صراط نیست، اینا بی صراطن. ببینید اگر قرآن جایی میگه عاقبت اینها فلانه، این از باب مجازه. ما چند جور عاقبت داریم؟ عاقبت خیر. خب اینا دیگه چی هن؟ اینا بی عاقبتن. ما جز عاقبت خیر چیزی، اینی که اینا دارن اصلا عاقبت نیست. اینا گله وله همجور میشرخن. ما صراط مستقیم داریم، صراط شفت نه، صراط مستقیم داریم. اینا چی هن؟ اینا بی صراط هن. پس صراط الذین انعمت علیهم بعدیست غیر صراط المغضوب علیهم. اونا صراط یه راه بیشتر نی آقا، این راهه، غیر این چپ راست عقب این بره بعد از کوه قبل از کوه تو آب تو هر جا، همه اینا اسمش یه عدم صراطه. اینا صراط آب، صراط کوه، صراط تپه نیست. یه راه داریم، همش غیر راهه. حواستون خوب هست؟ صراط مستقیم یه دونه است. اهدنا الصراط المستقیم، ما رو به راه مستقیم هدایت کن. یه موقع ما چیز نشیم، ما مغضوب و زال نباشیم. نه اینکه ما تو صراط مغضوب و صراط زال نباشیم، ما صراط ندارن که، یه راهه. عاقبت انسان یا خیره یا بی عاقبته. لذا همه مفسرین میگن اون جاهایی که میگه عاقبت اینا شره، نمیدونم عقبای اینها سوءه، عقبای اینها شره، اینا همش مجازه، اونا عقبا ندارن. عقبا مال اون کسیه که کار کرده بی نتیجه رسیده. کسی که به نتیجه نرسیده بگیم نتیجه شر. اصلا چیزی نیست که خیر و شر باشه، بی نتیجه است. بنویسید که یکم نوشتنتونم خوب بشه. چهارم، همراهی با منعمان، متنعمان از خوان نعمت الهی. خب ظرف همراهی با متنعمان کجاست؟ ما ما کجا با اونایی که بهشون نعمت دادن همراه میشیم اگر که تو صراط مستقیم باشیم؟ تو دنیا، تو عقبا. بله، به ما تو دنیا گفتن که میتونید معلذین انعم الله علیهم باشید، اونایی که بهشون نعمت دادیم. کیان؟ انبیا، شهدا، صدیقین و صلحا و صالحین. خب تو دنیا است، تو آخرته؟ هر دوشه. ما تو دنیا، تو همین آیه میفهد و حسن اولائک رفیقا، اینا چقدر رفقای خوبی هن. رفیق یعنی همراه، رفق، همراهی. چه همراه خوبی هن. کجا؟ تو دنیا. تو همین دنیا ظرف همراهی با متنعمان هست. به ما گفتن که الرفیق سمت طریق، اول همراه بعد راه. همراه راه. ببینین، همراه یعنی کسی که با ما راهش یکیه، و وقتی زیاد شدیم ید الله مع الجماعه، تو مسیر خیر وقتی تعدادمون زیاد شد برای هم دیگه میشیم مایه چی؟ قوت قلب دیگه. یا ای الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا، همدیگه رو ول نکنید، با هم ارتباط داشته باشید. مؤمنین پراکندن، هر کی برای خودش جای دنیاست، جمع شید دور هم به نام ما و به یاد ما دور هم جمع بشید. خب تو دنیا هست، آخرش چیه؟ میگیم خدایا توفنا مع الابرار، ما رو با کی ببر؟ جان ما رو با کی بگیر؟ ما رو با کی حسابمون رو بگیر؟ ابرار. میریم اون دنیا، اونجا میگه ان للمتقین مفازا، متقین به فوز و رستگاری میرسن. کدوماشون؟ همشون با هم. ما اگر که گفتیم صراط الذین انعمت علیهم، ما میخواییم با متنعمان از سفره نعمت الهی باشیم، منظورمون متنعمین از سفره نعمت الهی در دنیا بود؟ آره. فقط دنیا بود؟ نه، هم دنیا هم آخرت. ما میخواییم با اونایی که خدا بهشون نعمت داده همراه بشیم. یه نمونه سادش از همین امشب اتفاق میفته. خب الحمدلله، حالا امسال نمیدونم چقدر جمعیته، ولی نزدیک 1,000,000 نفر، حالا سال گذشته اگر بیشتر نباشه، 1,000,000 نفر آدم میرن اعتکاف. 3 روز همه چیو میذارن پشت در مسجد، میرن داخل. آقا خانواده، مال، کار، علم، نمیدونم فلان، همه 3 روز تعطیل. 3 روز میخواییم با خدا خلوت کن. خب این که انسان، این آدم ها کیان؟ خیلی از اینها صدیقن، صالحن، حالا نبی نیستن. بله، ما طبیعتا در این مسیر میتونیم به متنعمان بپیوندیم. البته خب پیوستن ما یه حدی داره، برخی از اینا قابل دسترسی نیستش برای ما. ولی این که ما با اینا همراه بشیم، یه نمونش همینه که انسان خودشو به این دریا برسونه. واقعا اونایی که میتونن به هر جهت به مناسبت‌های مختلف همراهی بکنن، خیلی فرصت مغتنمیه. 3 روز این بساطانه. البته اگر دوباره تو اعتکاف هم تشریف بردن پاس من. خب الان جسارت نباشه میشه بفهمید فرق اعتکاف با اینکه در منزل بودید چیه؟ هیچ. گوشی بیدونم کارت تیوی هم داره، سریال هم ادام. ما گفتیم 3 روز میخوایم تو خونه بخوابیم، گفتیم بیم اینجا بخوابیم مثلا. خیلی اونی که اونجوری هم میره بالاخره یه بهره میبره، بالاخره 3 روز روزداری و در مسجد بودن و اینا. ولی خب چرا حتی اکثری نگاه اصل رفتن؟ آدم واقعا اگر میتونه باید بره. الان ما هر سال امسال بنده بهانه میاریم، میگم ما سخنرانیم، از این اعتکاف باید بریم، اون اعتکاف ما نمیتونیم بریم، خدا این بهانه رو به من داده که نرم بی خودی الکی. ولی واقعا انسان اگر بتونه شرکت بکنه بره. خب حالا یه عده‌ای میرن، شما احتمالاً عده‌ای هستن میرن، چی کار کنیم که اعتکاف؟ ببینید، اگر انسان گمان کنه که اعتکاف اینه که من تا الان زدم و ریختم و بردم و گرفتم و بستم تا در مسجدم، آره ببین فلانی رو دیدید از طرف من اینو بهش بگو 2 ساعت بهش بخند، اصلا آدم بی خودیه، با اجازه من میرم اعتکاف، التماس دعا حلال کنید، حلال کنید. میره تو مسجد. میگه میگن دوستان اومد بود اعتکاف، اعواز است بودن پیادش داره آسفالت خیابون رو میکنه. میگه تفحص کنیم. آقا اینجا چند هزار کیلومتر جبه راهه تا وارد مسجد میشه. گریه بچی گریه میکنی؟ اعتکاف اومدیم الان مرحله ثبت نام اعتکاف از سحر آغاز میشه. الان میخوام ثبت نام. گریه نکن که اسمتو بنویسیم کارت برات صادر بشه. گریه اینا فلان. بر روز سوم مثلا از داخل اعتکاف میزنه افلانی چه خبر، با لباساش مثل گونی بود امروز، ها هر هر کر کر، مثلا از اعتکاف میاد بیرون، ادر میاد بیرون، آقا جاتون خالی، مرغی دادن سحر دیروز، مرغ مثل این مرغ ندیده بودن، مثل اینه که از حج میاد. آقا عجیب بود هتلش، خیلی هتل خوبی بود، ملافه سفید. آقا به جای ملافه زیر دو پارچه سفید پایین کعبه دقت میکردی شما؟ گم کله. بله بعضی وقتا بالشون گرفتاری ها بیرون هم میاد، آدم میبینه اذیت میشه. اعتکاف بعد میاد بیرون، همون برادری که بود یا همون خواهری که بود هست. آقا چیکار کنیم تو اعتکاف؟ ما داریم زندگی میکنیم، اعتکاف وسطشه. هر چی قبل بودی اعتکاف هستی، هر چی بودی بعدش هم هستی. پس این چیه؟ ما آدم بی خودیم اعتکاف ندیم؟ نه، آدم بی خودی هستیم یه ذره قبل اعتکاف، پس همین الان تا سحر امشب یه ذره مراقبت بکنیم. تو اعتکاف یه باری ادای مرحوم آقای قاضی رو در نیاریم خودمون. خب تو اعتکاف یکم فکر بکنم من چرا این شکلی ام، خب دعا و نماز هم یکم فکرش این شکلی ام، برای چی حرف حساب تو کت من نه، برای چی میدونم گناه میکنم، برای چی میدونم واجب ترک میکنم، فکر کنم گیر من چیه، کجای ذهن من خرابه که حق رو مثل روز به من ارائه میکنن نمیپذیرم، یا میپذیرم عمل نمیکنم، گیر من کجاست؟ سه روز اعتکاف گیرتو پیدا کن، اومدی بیرون رفع گیر کن، بعد این اعتکاف معنادار میشه، وقت دلت پر میزنه به اعتکاف سال بعد که خدای برم اعتکاف سال بعد یه گیر جدیتر برطرف شه. ولی این که مثلا تا دم مسجد که دارم میرم مثلا مسخره بازی اینا ادر کرد میشن، چی شد وارد اعتکاف شد؟ یعنی از اون در رد میشی یه باری حالتت عوض میشه. سر خودمون که نمیخوایم کلا بذاریم، اعتکاف بخشی از زندگی ماست، میشه خیلی رشدش داد و میشه زمین رشد بعدی بکنیمش، اما باید دم بکشه. شعله رو زیاد بکنی روش میسوزه، توش خام میمونه. مثلا از اعتکاف اومدیم بیرون، فلان این سلام سلام تو چه، مثلا روز اول اینجوری، روز دوم اینجوری، سوم اینجوری، چهارم اینجوری، پنجم واسه شروع مونه زدن، واسه که همون شدی که تو لذا. تو دنیا هم میشه با آدم حسابی یا همراه شد، کی میدونه تو کدوم اعتکاف تو کدوم مسجد کیا هستن؟ شما کدوم اعتکاف؟ مسجد فلان، آره اونجا مسجدش خیلی به مسجده، سخنانش اوف سخنران خوبا میان اونجا، ما همین قزقیلان میان. بابا نه به سخنرانه، نه به یه گوشهی بشینیم بین خودمون و خدا فکر کنیم من کیم، اینجا کجاست، کجا آمدم، آمدنم بهر چه بود، به کجا میروم، این چیزاست. دوم زمینه همراهی. خب ما حالا میخواییم با اون متنعمان با اون چهار گروه چکا کنیم؟ همراهی کنیم. تو چی همراهی کنیم؟ به ما خیلی ساده گفتن کونو ما صادقین، با صادقین باشید. تو چی؟ تو همه چی. به ما گفتن با صادقین تو چی باشید؟ نه، به ما گفتن تو همه چی با صادقین همراه باشید. چیمون باید مثل آدم حسابی ها باشه؟ همه چیمون. نه، من اگر اجازه بدید ظاهرم مثل آدم حسابی هست. خب تو الان اینقدر ظاهر خوبی داری، بین خود تو خدا سرسه غیر از این تظاهر بیرونی که داری مثلا خیلی قیافه مسلمانانه ای درست کردی، بعد تو خلوتت هم چیز میزی هست، یه نمازی، دعایی، ذکری، توجهی، کار رو اندازی، چیزی؟ نه، ما بیشتر در قسمت ظاهر با اولیا همراهی میکنیم، باطنون بیشتر همون عشقی هست. خب شما چی؟ من قسمت باطن رو درست کردم، ظاهر رو خراب کردم. شما هر دوتاتون دارید اشتباه میکنید. حدیث قدسی این جور نقله، من کان ظاهره از ین من باطنه فهو عدوی. اگر کسی ظاهرشو آراسته تر از باطنش بکنه دشمن منه. و من کان ظاهره و باطنه سوا فهو مؤمنون. اگر کسی ظاهر و باطنش یکی باشه این مؤمنه. و من کان باطنه از ین من ظاهره فهو ولیی. اما اگر کسی باطنش از ظاهرش بهتر باشه این دوست منه، ولی خداست. آقا ما باطنمون خرابه، من فردا یک ظاهر داغونی درست میکنم که ظاهرم بیاد پایین باطنم بره بالا. خوشحال، شما باطنتو ببر بالا، اگر خدا نکرده دشمن خدایی میشی مؤمن، اگه مؤمنی میشی ولی خدا، اگه ولی خدایی ولی تر میشی. ما شب و روز باید تلاش کنیم رابطه باطنمون با خدا بیشتر شه. و من کان باطنه ازین من ظاهره، باطنش بهتر از ظاهرشه، ظاهرش خوبه درجه که، اما یک باطنی داره که این ظاهر اصلا نمیکشه اون باطنو، این ولی خداست. آقا ما چیکار کنیم؟ پس ما از فردا میایم تو خیابون یه جوری باشیم خیلی ناجور؟ نه، ظاهرت خوب، باطنت عالی، هی باطنتو تقویت کن. ولی حقی که ظاهرتو خراب کنی نداری، چون ما آبرومون بر خودمون نیست. من یه حرف ناجور بزنم شما بگین خیلی آدم بی دینیه، بعد من برم شب نماز شب بخونم گریه کنم، برای چی این کارو می‌کنی؟ برای اینکه اینا فکر کنم من آدم بی خودی ام، ولی در باطن آدم خوب باشم روز قیامت من آدم یه آه عجب ولی بود. ما حق این کار ندیم، چون آبرومون برای خودمون نیست، آبروی ما برای خداست، کرامت ما برای خداست. سوره مارکه فرقان آیات شریفه 27 و 28 می‌فرماید و یوم یعد الظالم علی یدی یقول یا لیتن اتخذت مع الرسول سبیلا. یه روزی میاد به نام روز قیامت، اینجا ظالم میزنه پشت دست خودش، میگه ای کاش، یا لیتن اتخذت مع الرسول سبیلا، ای کاش من با رسول و انبیا دوستی میکردم، ای کاش در مقابل پیامبر زمان خودم اینقدر لجاجت نمی کردم. و بعد در ادامهش میگه یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانن خلیلا، ای از اون طرف ای کاش که من فلانی رو به عنوان خلیل و رفیق انتخاب نمی کردم. این که تو دنیا پیغام این آیه چیه؟ زمنی که باید با آدم حسابی و رفیق باشی، با ناحسابی و رفیق نباش. آها ما پاشون رفیقیم جذبشون کنه، اونو نمیگن. یه آدم ناحسابی محرم سر تو نباید بشه. ممکنه ما با افرادی رفاقت بکنیم از این باب که کمک بکنیم، اونا هم انشالله یه حرف خیری از ما بشنون، خوبن خوبتر بشن، اون آره. اما اگه تو آدم حسابی رو گشتی که با چهار تا آدم بی خود رفیق، هدفت هم جذب نیست، رفاقت همینان، به اینا شناخته میشی، بعد یه روزی میگی کاش اینا رفقای من نبودن. یا سوره مبارکه فتح آیه شریفه 29، سوره مبارکه فرقان آیات شریفه 27 و 28. این سوره مبارکه فتح جزش هم بود، فتح 6 بود، هی عوض میکنن. خب یه جا ثابت باشه این سوره دیگه. سوره فتح آیه شریفه 29 میفرماید که پیامبر عزیز ما و اون افرادی که با او هستن، اشداء و علی الکفار رحما و بینهم، اینا چه شکلی هن؟ تراهم رو کنسود جدن. بعد این ویژگی اینا چیه؟ میاد میگه اینا سیمان فی وجود من اثر سجود، تو قیافاشون اثر سجده و رکوع اینا هست. ذالک مثلا فتو به مثلا کذر ان اخرجشت او فآزره فستغلز فستبا و علا سوقه اجب الزرار لیغیز به امول کفار. اینا چه شکلی هن؟ اینا مثل یک گیاهی هن که طوری رشد میکنه که کشاورز از دیدن این میزان رشد و استقامت و برپای خود ایستادن چی میشه؟ متعجب میشه. مال چیه؟ مال اینه که پیامبر و الذین معه اشداء علی الکفار رحماء و بینهم تراهم رک، همه مثل همن، با همن، اونایی که با پیغمبرن مثل پیغمبر رفتار میکنن. حضرت رسول خداست و الذین معه، اونایی که با او هستن، خب او اشداء علی الکفار اینا رحما بینهم هستن، ترام رکن هستن، سیما هم پیاس از وجود هستن، یوجب و ذره هستن. معیت تو چیه با پیغمبر؟ با همه چی؟ شما در پیغمبر ولکن فی رسول الله اسوتون حسنه. تو چیه پیغمبر؟ تو همه چیه پیغمبر. بعد انتخاب کنیم، نه ما پیغمبر رو فقط اون قسمت رحمتش رو میخواییم. زمینه همراهی معیت همه جانب است. خب حد همراهی چیه؟ اگر ما با انبیا و صلحا و صدیقین و اینا چه کردیم؟ همراهی کردیم، چی میشه؟ به ما گفتن و سار او الی مغفرت من ربکم و جنت ارضها السماوات. سرعت بگیرید، سار او مسارعه چیه؟ طرفینی، با هم دیگه چیکار کنید؟ سرعت بگیرید جلوتر. و سابق و الی مغفرت من ربکم و جنت ارضها که ارض السماوات. برید به سمت جنت، مسابقه بدید، از هم پیشی بگیرید در کار خیر. نه خواهش کنم شما بفرمایید، این شما بفرمایید. با دو همه باید آماده یه روزی بشیم که الا منت الله و قلبه، روزی که قبل علا خدمتی که جوارهی وشتو دلال عظیمت جوانهی و حبیل جده، ما آخر باید برای خودمون دعا کنیم که کار انجام بدیم. ما با اینا رفیقیم، خب بشه درد ما میخوره، یه حدی داره. ما برای که بپیوندیم به اینا باید سارعو بکنیم، سابقو بکنیم. ما دعا میکنیم که ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و اجعلنا للمتقین اماما. آقای خودخواهی نیست که ما امام متقین بشیم، نه، خدای ما گفته بگو من میخوام امام بشم، میخوام پیشوا بشم، یعنی جلوتر از همه حرکت کنم. اگر اینجوری حرکت کردیم و اومدیم، علم و عمل داشتیم، مع الذین انعم الله علیه، تشی میشه، میشه سلمانو منا اهل البیت، از ما سلمان. یعنی ما میتونیم حرکت بکنیم بشیم، جز انبیا نمیتونیم بشیم، جز شهدا، جز صلحا و جز صدیقین بشیم. چجوری؟ علم و عمل، سابق او، سار او، تهش میشه سلمانو مننا، از ماست، نه که سلمان محب به ما، سلمان جز ماست، از ماست، با ماست، شکل ما شده. ما میتونیم بریم جز صلحا بشیم، اون انعم الله علیهم که بالاتر از دیگران هستن، از نیکان و اونهایی که نعمت بهشون میسته، اونهایی که یه پله بالاتر، میتونیم جز اونا بشیم، ولی باید سار او، سابق او. حالا به این دقت کنید، نکته پنجم، سالکان صراط عدهشون چیه؟ کمه. و به ما هم گفتن لا تستوحشوا فی طریق الهدى، از چی؟ لقلت اهله. این منقول از وجود نورانی امیرالمؤمنین علیه السلام که حضرت میفرمایند در راه هدایت از قلت عدد نترسید. آقا اونا چند نفرن؟ اونا 40 تا. ما چند تا این؟ 4 تا. خب پس خوردیم کم منفعتن قلیلتن حالا وفعتن کثیرتن ولی به ازن الله. و این یکم منکم اشرون صابرون یغلبو معتین، 20 تا باشید 200 تا رو شکست میدید، ولی اشرون صابرون بلا یحمل هذا العلم الا اهل البصر والصبر، اهل صبر باشید. 4 تا 40 تا، هر کدوم 10 تا رو میتونید بزنید. لا تستوحشوا فی طریق الهدى لقلت اهل، تو راه هدایت از اینکه تعدادتون کمه چی؟ نترسید. خیلی این روایت ما به ازاش بر ما جدیه ها، از بابهای مختلف که میخوایم کاری انجام بدیم، چی میشیم؟ نگران میشیم، کمیم، چند تاییم؟ بابا حرکت کن، ولی انصرن الله من ینصر. چند تاییم؟ 10 تاییم. حرکت کن، 10 تا میشه 100 تا، 100 تا میشه 1000 تا، 1000 تا میشه 10000 تا، هی همینجوری میره بالاتر. ولی اگه از اولش بگیم نمیشه، فرض کنید امام سال 42 میگم که کی با ماست؟ هیچ، این هم هیچ کی نهاد که نمیشه که، پس منم بشینم. نه خیر، به قول آقا توی یکی از این جلسات درس خارج قبل از شروع بس میفهمیدن که این که انسان کار راحت رو انتخاب کنه، خب بره بشینه مثلا یه گوشه‌ای مثلا کاغذ و قلم برداره هی بنویسه، خب بس نیست، چند نفر اینو میخونن؟ یه جایی باید نه نوشتن نیست، این مثلا تو نوشتی خوب، اما این آدم نمیخونه، باید بری بهش بگی. خب نه اگه بگی، آخه این که احترام و ادب لازم رو برای ما رعایت نمی‌کنه، یک سوالی می‌پرسه به ساعت ما برمی‌خوره، کار سختیه، همین می‌نویسم دیگه، هر کی طالب بود بیاد بخونه. ما مثلا عالمه کلکعبه، اون مثلا امام کلکعبه، نه مثلا عالم. تو طبیبون دوارون به طبه باش، راه بیفت ببینی کی مریضه، درمانش کن. کار راحت انتخاب کردن کاری نداره که. آه حواسمون به دین خودمون باشه، خب بله دین خودمون رو حفظ کنیم، اینجا نریم اونجا نمی‌کنیم، اونجا نگاه نکنیم. خب وظیفه اجتماعی ما چی میشه اگه همه برای این حرکت بکنن که هر کدوم از ما نسبت به بقیه مسئولیم؟ حالا یه نفر، دو نفر، پنج نفر، ده نفر، هر چند نفر، هر چی زورمون رسید اینجوری حرکت بکنیم، اینجوری دین بچه های ما به خطر نمیفته. ولی خب میگیم آقا حرکت یکی اینجوری نکنه، نه آقا این دانشجوها که جاهلن، اون که میگه خلاق هر چه لایق، اون که میگه نه آقا باید پشمانمون رو قوی کنی. عزیز من شما پشمانت اندازه کوه اورست شد بس دیگه، چقدر پشمانه میخوای؟ نه قوی تر بشه، یک سلسله جوان اوقات پشمانه داشته بشه. خب بعد اینا که جمع شد بشه 97 سال ازش طرف سال میپرسن نمیتونه دیگه لباشو تکون بده. خب اینا جمع کردی که چی بشه؟ یحملو اسفارا، جمع میکنه. در حالی که اگر انسان کار سخت رو انتخاب بکنه، بله خیلی جاها این که حتی جایی در مقام مهاجه قرار بگیری سخته. یه کسایی تو این خطبای ما، سخنرانای ما راه میفتن این ور اون ور، سوال پرسش نمیدونم مناظره کار داره. مثلا شما یه کسی مثل، حالا نام نبریم، هر کدوم این سخنرانا و گویندگان ما، این کار سختی خودتو در معرض قرار بدی. مراجع ما، چه اونایی که حاضرن چه اونایی که از دنیا رفتن، اونا رو خدا رحمت کنه، اینا رو خدا حفظ کنه. خب من سوالم اینه که شما مرجع، اما گاهی اوقات می‌بینی همون مرجع برای خودش یه نقش مضاعفی در نظر می‌گیره. جلساتی، سخنرانی، برنامه‌ای که چی بشه؟ که خیرش بیشتر برسه. حالا اون کارهای مرجعیتی جای خود، یه زحمت بیشتر، خواب کمتر، خستگی بیشتر، مطالعه بیشتر، تأمل می‌کنه که خیر جمعی هم برسونه. این کار مرجعیت و زحمت ها او را از اون خیر جمعی غافل نکنه، برسونه. وقتی این شکلی شد ما به ازا چی میشه؟ خدا رحمت کنه جمعی. شما تو مراسم های احیای تهران ببینید، خدا آقا مشتاق رو رحمت کنه، خدا آقا مهدوی رو رحمت کنه، خدا بقیه بزرگانی که بودن الان اسماشون، خدا آقا حقشناس رو رحمت کنه. شما آقا مشتاق خب نیاز داری برخاری احیا باشه، جمعیت بیان، مرجع صاحب رساله نیاز داره آدم ها جمعشن مثلا برشون سخنی کنه، سخنی نکرده است. حاج آقای مهدوی ما مثلا آدم ندیده است، مثلا امام جمعه تهران بوده، برو بیا. بعد حالا برای اینکه احیا برگزار کنه مثلا 20,000 30,000 40,000 نفر بیان مونده. آقای حقشناسی که وقتی میخواد بیاد تهران، مرحوم آقای بروجردی به مردمی که اومدن دنبال حقشناسی که بیارنش، میگه نگید میرزا عبدالکریم اومد تهران، بروجردی داره میاد تهران. اینقدر آقای حقشناس به جهت علمی آدم ممتازی بود، اومد خودشو وقف کرد برای مردم. خب این آدم ها هزار تا کار داره، ولی این کرسی رو رها نمی کنه، خیر میرسونه. خب بله شما وقتی اومدی برای مردم سخنرانی کنی، یه عوامی هم پیدا میشه، یقت میگیره، چرت و پرتی هم میگه. تو بگی نه من دوروایی میستم که بار عوای ما گرفته نشه، بیای دو نفرم عوای تو بگیرن چه تو بگیرن، اشکال نداره، 40,000 نفرم عوای تو رو میبینن، راه راست رو پیدا میکنن. این کار راحت کردن افضل الاعمال احمز و کار سخته چیه؟ برو سراغ اون کاری که کمتر انجام میدن، اونی که گرفتارش بیشتره. شب ولادت امیرالمومنین علیه السلام باز از حضرت نقله، حضرت میگه اگه بین دو تا خیر گیر بکنم، دو تا خیر علی السویه، کدوم انجام میدم؟ اونی که دلم کمتر بهش مایله. دو تا کاره هر دو هم خوبه، هر دو هم حالا سخته یا آسونه، یکسانه، کدوم انجام میدی؟ اونی که دلم اینو بیشتر میخواد اینو انجام میدم. کاری که دلت نمیخواد، کاری که سختره، اون با خدا به اون برکت میده. بعد شما میشی مسئول قلابگیری برای خلق خدا. حالا این که یه مرجعیه، حالا بیاد مثلا ادس خانی، به به چه جمعیتی، آخ جون تا حالا انقدر آدم ندیده بودن. اصلا اون نگاه میکنه چند نفر، یا مگه همه آدم ها تو همون جمع میشن کلی تو خیابون و بریز و این بر و اون برن، برای چی میاد؟ اینم کارش برای عوام مردم. یه کسی که تو اون حده باید خیلی ساده کنه بس رو که برای عوام مردم هم مفید باشه، ولی میاد میگه. شما ببینید تو مراجع ما مثلا آیت الله وحید حفظه الله میاد روز شهاده از زهرا با اون کهولت سخنرانی میکنه برای مردم. خب اون نیاز به سخنرانی داره بود که آیت وحید یه خطیب خیلی بنامی بوده قبل از اینکه مرجع بشه، یعنی خطیب خیلی درجه یک و بگویی بوده، برای وشیم با این کهولت با این کسالت سخنرانی میکنه، یه سخنرانی میکنه چند نفر آدم استفاده میکنه، چه اونایی که میشنن چون رها نکن، نگو کار آسون اینه، کار سخت اینه، من کار سخت‌تر رو انجام نمیدم. آقای جوادی تفسیر برگزار میکنه نابود میشه، چون هر خوشحالی بیاد میشین اونجا، سوالایی که میپرسن بعضیش اگه اینجا مطرح بشه من پرتت میکنم کلاس بیرون، کسی اون سوال بپرسه؟ بعد این بزرگوار میشنوه جواب میده، بارها این سوالای دفعات قبلی رو مثلا 20 سال تفسیر داره برگزار میشه نمیده، امروز اومده میخواد همه 20 سال. آقای جوادی این 20 سال چه خبر؟ بگو امرو. کار سخته، مهم کار سخته. ولی من بیشنم این کتاب رو کی میخونه؟ نمیدونم، ما می نویسیم همجوری میشینه رو هم رزومه درست میکنه. بیا ببین کار سخته چیه، لازم شد اینو بذار کنار. یه کار
دوم روایت امیرالمؤمنین علیه السلام، حضرت میفرماید الناس ثلاثه، مردم سه گروه هن. اول فعالمان ربانی، یک عده علمای الهی هستن. دوم و متعلمان علی سبیل نجا، اون کسی که در حال تعلیم گرفتنه و در مسیر نجات قرار داره. خب این دوتا رو حضرت مفرد میگه. سوم و همه جان رعا چی میکنه؟ جمع میبنده. عالم ربانی مفرده، کمه. متعلم کمه، ولی تا جایی که دلت بخواد همه جرعا هست. همه جرعا یعنی چی؟ پشه های پراکنده. این گلهی پشه ها میان به اینا میگن همه جرعا. حضرت میگه اتباع و کل نائق، اینا تابع، اتباع جمع تابع، تابع نائق یعنی فریاد، تابع فریادن. ببینن صدا از کجا بیاد، به اون سمت چی؟ حرکت میکنن، صدا میشنون میرن اون سمت. اتباع کل نائق یمیلون مع کل ریح، باد که میوزه اینا رو حرکت میده، با باد میرن. لم یستزی او به نور العلم، با نور علم و آگاهی اینا روشن چی؟ نمیشن، تو جهلشون هستن. ولم یلجعو به کل وسیق یا حبل به رکن، ولم یلجعو به رکن وسیق، اگه اشتباه نخونم، که اینا به یه حبل محکمی، به یک دستاویز محکمی هم پناه نمیرن. لم یلجعو، این شکلی هم. حالا عالم ربانی مفرده، متعلم هم مفرده، همه جرا جمعه، کم هم. اونایی که تو راه حرکت میکنن کم هم. سوم، خداوند در قرآن میفرماید که لعملعن جهنم من الجنت و ناسه اجمعین، جهنم رو از جن و انس چکار میکنم؟ پر میکنم. جایی داریم که خدا بگه بهش رو پر میکنم؟ آره؟ نه. ولی داریم که خدا میگه به حضرت داوود که اعملو آل داووده شکرن، بعد آخرش میگه و قلیل من عبادی شکور، شاکرا کم هم. اونی که به قلبش، به عملش، به ذکرش شکر بگه، شکر نعمت بکنه، من این چیزی دادم، هم قلبن هم لسانن هم عملن، شکر نعمت رو به جا بیاره، نعمت رو در جایی که باید به کار ببنده به کار ببنده. کمن آدم ها، این همه نعمت دادم. بعد پارسال بود یا پیرسال، اگه منم یه جایی خریدی بکنم، خانمی اومد، اون مغازه رو میشناخت، میوه فروش بود، بعد میوه فروشه برگشت به اون خانمه، خانمه هم همچین ظاهر چیزی داشت، خیلی متفاوت داشت، برگردیم بهش گفت روزه میگیری شما؟ او گفت چند روز اول گرفتم، بعد دیگه ضعف کردم نگرفتم. بعد این گفتش ما که از اولش هم نگفتم، بدنو که از سر راه نیاوردم که، اصلا اینقدر قصم شد حرف نتونستم بزنم، بدنتو از سر راه نیاورد، خوره از سر راه نیاوردی، این بدن رو خدا داده نامرد، این چجور حرف زدنه؟ اصلا حرفش تماناشی، نگاهی به چهرش کردم بزنیم که حرف بزنم، گرفته بودم، اومدم رفتم. چی میگه؟ میگه بدن رو از سر راه نبود. آره از سر راه نبودیم، خداوند این بدن رو داده، دست داده، پا داده، چشم داده، گوش داده، عقل. خدا الان تو رو لال میآفرید، چی کار میخواستی بکنی که زبون به این حرف میچرخه؟ ها خدا تو رو کر میآفرید که بعد لالم میشدی، چجور صدایی نمیشد، کور بودی چی کار میکردی؟ بی انصاف. همه اینا نعمت خداست. بعد خدا نعمت که خودش داده میگه وقتی با بدنی که بهت دادم روزه بگیر، روزه بگیر که سالم بشی، میخوام هزار تا چیز دیگه هم بهت بدم، هم مادی هم معنوی. مال بهت دادم، تو مالی که شما رو خلیفه خودم قرار دادم، عبارت اینه که اخلفتم فی، شما در مال خلیفه من، این پول مال منه، دادم دست شما، شما جانشین منی تو این پول، یک کمشو بده. نمیدم، مال خودمه، روزه نمیگیرم، بدن خودمه. خدا میگه قلیل من عبادی شکور، خیلی کمن اونایی که شکر میکنن و این نعمتایی که بهشون دادیم و چی قدر میدونن. خب سوره رو کم کم جمع ببندیم. این سوره مبارکه به جهت توحیدی خیلی شمول خوبی داره، هم توحید ذات داره، هم توحید صفات داره، هم توحید عبادی داره، هم توحید افعالی. توحید ذاتی در این سوره مبارکه با اسم
خداوند در اسم شریفه الله ذکر شده. اینکه ما معتقدیم که خداوند توحید در ذات داره، در ذات خودش واحده. صفات خداوند: الرحمن الرحیم، همچنین مالک یوم الدین. در این صفات خداوند چیه؟ واحده. در رحمت او، در مالکیت او کسی هیچ دخالتی، نقشی، مشارکتی، استظهاراً، استقلالاً چی؟ نداره. سوم توحید عبادی، ایاک نعبد. چهارم توحید افعالی، ایاک نستعین. اراده کی تو این عالم کاریه؟ اراده تو، ما فقط از تو استعانت میجوییم. دکتر و نجار و پزشک و معلم و همه اینا چی هن؟ وسیلن، همه اونا هم مخلوق تو هن، خودشون هم جلوی تو دستشون درازه. یعنی اینکه کدوم اراده تو این عالم کار میکنه و جز او اراده این نیست؟ اراده خداوند. همه شده ها، همه نشده ها، همه اتفاق افتاده ها، نیفتاده ها، همه مسئول یه اراده است. لذا ما از او کمک میطلبیم. هر کاری میخواییم بکنیم، هر کاری میخواییم بکنیم، میگیم بسم الله الرحمن الرحیم. خب حالا این و حالا روند سوره رو هم بگیم، بعد یه مقایسه ای بکنیم. روند این سوره به نظر میرسه سه مرحله داره. در سوره مارکه حمد تو جمع‌بندی سوره باید اینجور عرض کنیم که سه بخش داریم. اول ما خداوند رو حمد میکنیم. اولی که میاییم در خونه خداوند با سوره مبارکه حمد، او رو ستایش میکنیم. به چی؟ تو اللهی، ذاتی داری که همه صفات درش مندرجه. تو رب العالمینی، هر موجودی در این عالم تحت پرورش و هدایت توه. تو رحمانی، رحمت عام و شامل همه موجودات داری. تو رحیمی، رحمت خاصی هم علاوه بر رحمت عام داری. مالک یوم الدینی، اون روزی که هیچ کس به هیچی حاکم نیست و مالک نیست و دسترسی نداره، همه کاره تویی. همه این حمدا رو میکنیم، بعدش چیکار میکنیم؟ تسلیم میشیم، میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. وقتی اینقدر ویژگی های ممتاز غیر قابل وصف در تو هست، حق اینه که در مقابل کی تسلیم بشیم؟ در مقابل تو، ایاک نعبد. هم در عبادت و عبودیت و بندگی و تسلیم، هم در استعانت و کمک گرفتن و از اراده تو چی؟ درخواست کردن و مطالبه کردن. حالا خدایی که این ویژگی‌ها رو داری و ما هم در مقابل تو تسلیمیم، یه چیزی هم ازت میخواییم. میخواییم که اهدنا الصراط مستقیم، ما رو به این راه هدایت بکنی، ما جزء مغضوب و ضالها قرار نگیریم. این سوره با این مطالب رو حالا شما مقایسه بکنید با اون چیزی که مرحوم علامه از نماز مسیحیا ذکر میکنن در پاورقی صفحه 22. ایشون میگن که در انجیل، در یکی از اناجیل چارگانه که به عربی ترجمه شده، چنین میخوانیم: پدر ما آن کسی است که در آسمان هاست، نام تو متقدس باد و فرمانت نافذ و مشیتت در زمین مجرا، همانطور که در آسمان مجراست. نان ما کفاف ماست، امروز ما را بده و دیگر هیچ، و گناه ما را بیامرز، همانطور که ما گناهکاران به خیشتن را میبخشیم. یعنی از ما یاد بگیر بسنش. و ما را در بوته تجربه و امتحان قرار مده، بلکه در عوض از شر شریر نجات ده. بعد الله میگن شما نگاه کنید خوب در این معانی که الفاظ این جملات آنها را افاده میکند دقت بفرمایید. عبارت خود علامه را بخونم: که چه چیزهایی را به عنوان معارف الهی آسمانی به بشر میآموزد و چگونه ادب بندگی در آن رعایت شده. اولا به نمازگزار میآموزد که بگوید پدر ما، یعنی خدای تعالی در آسمان هاست، در حالی که قرآن خدا را منزه از مکان میداند. همون اول میگه پدر ما آن کسی است که در آسمان هاست. ثانیاً درباره پدرش دعای خیر کند که امیدوارم نامت متقدس باشد. البته فراموش نشود که متقدس باشد نه مقدس. خلاصه قداست قلابی هم داشته باشد کافی است. مثل کسی مثلا میگه فلانی متفلسفه، یعنی خودش همچنین یه ذره فیلسوف بازی در میاره. فیلسوف نیست، متقدس با مقدس فرقش اینه که مقدس قداستش قطعیه، متقدس شاید باشه شاید همین تظاهر هم باشه کافیه. نه رو به اون کار نداشته باشه، الان سر واقعی و غیر واقعی بودنش که بدتر از اونه میخواییم بس بکنیم. مقدس اون کسی قداستش واقعیه، متقدس کسی که به قداست تظاهر میکنه و ممکنه نداشته باشه. و نیز امیدواریم که فرمانت در زمین مجرا و تیغت برا باشد همانطور که در آسمان هست. حال چه کسی میخواد دعای این بنده را درباره خودش مستجاب کند؟ و نمیدانیم آن هم دعایی که به شعارهای احزاب سیاسی شبیه‌تر است تا به دعای واقعی. این علامه هم ببینید سرگوشش میجنبیده. و ثالثاً از خدا و یا بگو پدرش درخواست کند که تنها نان امروزش را بدهد و در مقابل بخشش و مغفرتی که او نسبت به گناهکاران خود میکند وی نیز نسبت به او با مغفرت خود تلافی نماید. و همانطور که او در مقابل جفاکاران از حق خود اغماز میکند، خدا هم از حق خود نسبت به او اغماز کند. حالا این نمازگزار مسیحی چه حقی از خودش دارد که از خود او باشد و خدا به او نداده باشد نمیدانیم. و رابعاً یعنی میگه خدایا همانطور که ما میبخشیم تو هم ببخش، یاد بگی. و رابعاً از پدر بخواهد که او را امتحان نکند بلکه از شر شریر نجات دهد. و حالا که این درخواست درخواست امری است محال و نشدنی، برای اینکه اینجا دار امتحان و استکمال است و اصلا نجات از شریر بدون ابتلا امتحان معنا ندارد. و از همه اینها بیشتر وقتی تعجب میکنی که نوشته قسیس فاضل گستاو لوبون را در کتاب تاریخ تمدن اسلامش میبینی که میگوید اسلام در معارف دینی چیزی بیشتر از سایر ادیان نیاورده، چون همه ادیان بشر را به سوی توحید و تزکیه نفس و تخلق و اخلاق فاضله و نیز به عمل صالح دعوت می‌کند. اسلام نیز همین‌ها را گفته. چیزی که برتری یک دین را بر دین دیگر اثبات کند به این است که ببینیم کدام یک از ادیان ثمره بیشتری در اجتماعات بشری داشته، و لابد منظورش این است که ثمره دین مسیح در تعلیم و تربیت بیشتر از اسلام است. و از این نیز عجیب‌تر آن که بعضی از مسلمان نماها نیز گفتار این گفتار وی را نشخوار کرده و پیرامون آن داد سخن دادن. این نماز با این که چجور انسان خداوند رو اول ستایش میکنه بعد میگه در مقابل این ویژگی ها من سر تسلیم فرود میارم، بعد خاضعانه یک درخواست مطرح میکنه. یه روایت در مورد سوره حمد و چند تا سوالی که هست جواب بدیم. روایت رو اینجور نقل میکنن که از پیامبر نازنینمون اینجور نقله در کتاب عیون که حضرت رضا علیه السلام از امیرالمومنین علیه السلام، ایشون از پیامبرمون صلوات الله و سلام علیه. خدای تعالی فرموده فاتحه کتاب را بین خودم و بنده هم تقسیم کردم، نصفش از من و نصفش از بنده من است، و بنده هم هرچه بخواهد به اون میدم، چون اون میگوید بسم الله الرحمن الرحیم. خدای عزوجل میگوید بنده هم کار خود را با نام من آغاز کرد و بر من است این که امور او را در آن کار تتمیم کنم و در احوالش برکت بگذارم. و چون اون میگوید الحمدلله رب العالمین، پروردگار متعالش میگوید بنده من مرا حمد گفت و اقرار کرد که نعمتهایی که در اختیار دارد از ناحیه من است و بلاهایی که به بین نرسیده باز به لطف و تفضل من است، و من شما فرشتگان را گواه میگیرم که نعمتهای دنیایی و اخروی او را زیاده نموده بلاهای آخرت را از او دور کنم، همانطور که بلاهای دنیا را از او دور کردم. و چون او میگوید الرحمن الرحیم، خدای جل جلالش میگوید بندن شهادت داد که من رحمان و رحیم هستم، من نیز شما را شاهد میگیرم که بهره او را از نعمت و رحمت خود فراوان ساخته، نصیبش را از عطاء خودم جزیل و بسیار میکنم. و چون اون میگوید مالک یوم الدین، شما روایت رو ببینید، این روایت حضرت رضا علیه السلام از امیرالمومنین از پیغمبر گفته، عبارت به عبارت ما تو نماز میگیم خدا ببینید چی میگه در قبالش، بعد ما ببینیم تو نماز داریم با کی حرف میزنیم و چی میگیم. مالک یوم الدین، خدای تعالیش میگوید شما شاهد باشید همانطور که بنده هم اعتراف کرد به این که من مالک روز جزا هستم، در آن روز که روز حساب است حساب او را آسان میکنم انشاءالله، و حسنات او را قبول نموده از گناهانش صرف نظر میکنم. و چون او میگوید ایاک نعبد، خدای عزوجلش میفرماید بنده هم راست گفت و به راستی مرا عبادت کرد، و به همین جهت شما را گواه میگیرم در برابر عبادتش پاداشی دهم که هر کس که در عبادت راه مخالف او را رفته به حال او رشک برد.
و چون اون میگوید و ایاک نستعین، خدای تعالیش میگوید بندم از من استعانت جست و به سوی من پناهنده گشت، من نیز شما را شاهد میگیرم که او را در امورش اعانت کنم و در شدایدش به دادش برسم و در روز گرفتاری هایش دست او را بگیرم. و چون او میگوید اهدنا الصراط المستقیم تا آخر سوره، خدای عزوجلش میگوید همه اینها و آنچه غیر اینها درخواست کند برآورده است، من همه خواسته هایش را استجابت کردم و آنچه آرزو دارد برآوردم و از آنچه میترسد ایمنی بخشیدم. این سوره‌ای که ما در موردش با هم بحث کردیم، سوره ای است که وجود نورانی حضرت رضا علیه السلام از اجدادش اینجور یاد کرده در مورد این سوره و آنچه که با خوندن این سوره بین ما و خدای متعال انشالله میگذرد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا به حق امیر المؤمنین علیه السلام فرج آقامونو برسان، به حق وجود نورانی امیر المؤمنین علیه السلام رهبر ما در پناه اون حضرت حفظ بفرما، به حق امیر المؤمنین همه گذشتگان خصوصا امروز و فردایی که روز پدره، همه پدرهایی که سایشون دیگه رو سر ما نیست مشمول عنایات امیر المؤمنین قرار بده. خدایا به حق امیر المؤمنین به پدران و مادران ما توفیق روزافزون عنایت بفرما. خدایا به حق امیر المؤمنین علیه السلام مرضای ما شفای عاجل عنایت بفرما. خدایا به حق امیر المؤمنین علیه السلام دلهای ما به هم نزدیک بفرما. خدایا تو را قسم میدیم به عظمت و صلابت و شجاعت امیر المؤمنین، دشمنان ما در رأسشون آل سعود نیست و نابود و مزمهل و منکوب بفرما. خدایا تو را قسم میدیم به عظمت امیر المؤمنین همه اونهایی که قصد خدمت دارن به مردم ما، به نظام ما، به کشور ما، به دین ما، در هر لباس و پست و مقامی هستن تأیید و محفوظ بدار. دعای اول و آخر ما فرج آقامونو برسان و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.